اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. رئیس جمهوری ایالات متحده که غرض یک دیدار رسمی در کوریای جنوبی می باشد، روز سه شنبه در سئول ضمن تاکید بر توانایی نظامی ایالات متحده برای برخورد احتمالی با کوریای شمالی، ابراز امیدواری کرد که پیونگیانگ به میز مذاکره بازگردد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با مون جی ان همتای کوریای جنوبی خود بار دیگر تاکید ورزید که برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای و راکتی کوریای شمالی بر علاوه تلاش‌های دیپلماتیک، گزینه نظامی را هم در اختیار دارند.
It is unacceptable that nations would help to arm and finance this increasingly dangerous regime. As we work together to resolve this problem using all available tools short of military.
آقای ترامپ میگوید غیر قابل قبول است که برخی از کشورها به این رژیم خطرناک کمک‌های تسلیحاتی و مالی می‌کنند. در حالی که تلاش‌های ما برای حل این مشکل با استفاده از تمام ابزارهای موجود به غیر از اقدام نظامی ادامه دارد، ایالات متحده آماده است در صورت لزوم برای دفاع از خود و متحدانش از طیف وسیع از توانایی‌های نظامی بی‌بدیل خود استفاده کند. آقای مون نیز در این کنفرانس خبری بر راه حل مسالمت‌آمیز در مقابل تهدیدات پیونگیانگ تاکید کرده، از کره شمالی خواست که بلافاصله به آزمایش‌های هسته‌ای و راکتی خود پایان دهد.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی گفت که قانونگذاران آمریکایی می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که مش جدید اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران به نقض توافق جامعه هسته‌ای سال 2015 با تهران منجر نشود. فدریکا موگرینی، رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی، بعد از ملاقات با شماری از اعضای کنگره ایالات متحده در واشنگتن گفت که نشانه های روشن از تمایل به حفظ پایبندی ایالات متحده به توافق را دریافت کرده است. موگرینی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده به تعهدات خود در اجرای توافق با ایران ادامه دهد. او گفت منافع امنیتی اتحادیه اروپا در حفظ اجرای توافق است. بر علاوه 28 عضو اتحادیه اروپایی، ایالات متحده و ایران، چین و روسیه هم در پای توافق هسته‌ای با ایران امضا کردند. وزیر خارجه آلمان از پارلمان آن کشور خواست تا ماموریت نظامی آلمان را برای آموزش دهی پیشمرگه‌های کردی در شمال عراق تمدید کند. سگمار گابریل گفت که خروج نیروهای آلمانی که شمارشان به 150 سرباز میرسد ممکن خطر یک جنگ داخلی دیگر را در عراق بیشتر سازد. این ماموریت آموزشی ماه قبل بعد از یک تأخیر کوتاه مدت و دنبال همه‌پرسی استقلال کردستان دوباره آغاز شد. سگمار با اشاره به تنش‌ها بین کردهای عراقی و حکومت مرکزی در بغداد گفت هرچی شمار بیشتر نیروهای بین‌المللی در آن ساحه فعال باشد، به همان حد خطر افزایش تنش‌ها کمتر می‌شود. 10 نفر به زن استفاده از یک شبکه رمزدار اجتماعی و آمادگی گرفتن به یک حمله احتمالی در فرانسه و سوئیس بازداشت شدند. پلیس فرانسه روز سه شنبه عملیات ضد دهشت افغانی را در یک منطقه جنوب شرق آن کشور آغاز کرد. 9 نفر بین سنین 18 تا 65 ساله در فرانسه و 1 نفر در سوئیس بازداشت شده و خانه هایشان تلاشی شده است. از سال 2015 تا کنون بیش از 240 نفر در فرانسه در اثر حملات اسلامگرایان و یا مهاجمان وابسته به گروه داعش کشته شده است. ادامه اخبار. زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریکتر صبح امروز چهارشنبه پاپوا نیوگینی را تکان داد. مرکز این زلزله شهر ساحلی ویواک بوده و در عمق 112 کیلومتری زمین رخ داده است. به همین علت باشندگان محل میگویند خسارات را به بار نیاورده است. اما مرکز هشدارهای سونامی اقیانوس آرام از خطر وقوع سونامی خبر داده است. حمزه، پسر اسامه بن لادن، از عامیان القاعده خواست تا علیه عاملان آمریکایی با شورش‌ها قیام کرده توده‌ها را تحریک کنند تا زمانی که آماده سازی تکمیل شود و توده‌ها آماده قیام باشند. او همچنان از مسلمانان تقاضا کرد که انتقام کشتن پدرش را از آمریکایی‌ها بگیرند. حمزه که گفته می شود 28 سال است، این سخنان را از طریق نشرات السهاب به القاعده ایراد کرد. این بیانیه حمزه چند روز بعد از آن که اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA تصاویر از او را منتشر کرد به نشر می رسد. این تصاویر که از شب عروسی حمزه است در محل اقامت اسامه بن لادن بعد از کشته شدن او کشف شده بود. پادشاه اردن و رئیس جمهور هنگری نشست جهانی ساینس را که برای اولین بار در شرق میانه دایر می شود افتتاح کردند. این نشست که اولین بار در سال 2003 در بوداپست برگزار شد، حاوی چند کنفرانس در زمینه مشیهای علمی جهانی است که یک سال در میان برگزار می گردد. در نشست امسال بیشتر روی امنیت غذا، آب و انرژی توجه خواهد شد. دانشمندان می گویند فقدان علم خالیگاه هایی را در ذهنیت جوانان ایجاد می کند که می تواند با افکار خطرناک، خرافات، ایدئولوژی و نفرت پر شود. در کنفرانس امسال روی مهاجرین دانشمند، هوش مصنوعی، بیماری های همگیر جهانی، دیپلماسی علمی، امنیت و زراعت و ترویج علم و دانش در میان زنان عرب نیز بحث خواهد شد. و یک میلیاردر روسی مسلمان مصرف دیجیتال سازی کلکسیون از نسخ خطی تورات را که به خط عبری می باشد به عهده گرفته است. این نسخ یک قرن قبل توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق غصب و در کتابخانه ملی روسیه نگهداری می شود. کتابخانه ملی اسرائیل و کتابخانه ملی روسیه در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر روسیه اعلام کردند که روی دیجیتال سازی کلکسیون گونزبورگ که حاوی 2000 نسخه است توافق کردند. زیه وودن ماگومیدوف میلیاردر 46 ساله که از داغستان روسیه می باشد از طریق بنیادش به نام پیری تا حال چند پروژه فرهنگی را تمویل کرده است. ماگو میدوف می گوید بسیار اهمیت دارد تا میراث‌های فرهنگی جهان را مسئول نگه داشت. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در نظر دارد به زودی تفاهم نامه ای را با مؤسسه مسئولیت و حفاظت اجتماعی به خاطر ارائه آموزش های مسلکی امور منزل برای زنان در ولایت کابل به ارزش 240 هزار دلار آمریکایی به امضا برساند. عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین می گوید با امضای این تفاهم نامه برای حدود 500 خانم پس از آموزش های مسلکی زمینه کار فراهم خواهد شد و در نظر است تا این پروژه در سطح ولایت ها نیز گسترش یابد. نسرین محمود عزیزی با وی مصاحبه انجام داده که با سخنان آقای احمدزی درباره اهداف انکشافی این تفاهم نامه آغاز می گردد.
آقای رامسپور، طبق گزارش یونما از آغاز سال 2016 تلفات افراد ملکی از اثر حملات بر رهبرای مذهبی و عبادتگاه ها دو برابر مجموع حملات تلفات ملکی از سال 2009 تا 2015 ثبت شده. علت این افزایش چی است؟
عدم تطبیق برنامه ها، کمکاری حکومت یا مداخلات بیرونی است؟
دو علت عمده را ما میتونیم در این زمینه عرض بکنیم. یک علت عمده ای است که یکی از گروه هایی که طی سالهای اخیر به وجود آمده، یعنی گروه دولت اسلامی، یکی از اهدافشان هدف قرار دادن هموطنان شیعه است یا مسلمانان شیعه است، نه تنها در افغانستان بلکه در بعضی نقاط دیگه جهان هم دیده شده، بدون در نظر داشت از این که این هموطنان شیعه و یا شهروندان شیعه در کدام رده اجتماعی قرار دارند، علما هستند و یا شهروندان عادی. روی کرد دیگی که در این زمینه ما شاهد هستیم، مورد حمله قرار گرفتن مسلمان ها هست در حینی که اهداف نظامی مورد حمله قرار می گیره، ولی متاسفانه این اهداف نظامی که معمولا در اهداف نظامی می باشد در کنار از او تلفات ملکی دیگی هم به بار میره و در نتیجه وقتی که این حملات صورت می گیره در مساجد و یا اماکن مقدس دینی، هموطنان ما هم از تشیع و یا تفنن مورد آماج حملات قرار می گیرند.
برای جلوگیری از حملات هدفمند مخصوصا رهبران مذهبی، چه نوع تماس های با مقامات برقرار کردین تا مانی از این شوین؟
بله، به خاطر جلوگیری از این حملات همواره پیشنهادات برای دولت افغانستان و جهت های درگیر ارائه شده. یکی از این موارد این بود که دولت افغانستان تدابیر لازم را در جریان ماه محرم امسال برای 120 20 و چند و یا 120 در حدود بالاتر از 100 البته تکیه خانه ها و مساجد هموطنان تشیع در افغانستان بود که در اونجا تدابیر لازم اتخاذ شد و برای هر تکیه خانه و مسجد هموطنان تشیع در افغانستان چند نفری استخدام شدن از خود افراد مطمئن امو محله و از طرف دولت بر از اونا حقوق و همچنان وسایل البته دفاعی مانند سفنگ و غیره به اختیارشان گذاشته شد. یک تجربه موفق بود و تقریبا ما شاهد کاهش از این مسئله بودیم در ماه محرم امسال. بعد از ختم ماه محرم که البته در آستانه تعجیل از اربعین هستیم که او هم یکی از روزهای مقدسی است برای برادران تشیع ما و شما، در اینجا هم ایجاب میکنه که دولت تدابیر لازم خود را داشته باشه که امروز این گزارش ما هم در حقیقت یک هشدار بود برای مراجع امنیتی دولت افغانستان، مراجع بین المللی تا متوجه از این مسئله باشن که تدابیر لازم باید اتخاذ شود و از هر گونه خشونت ها و همچنان تلفات ملکی برای هموطنان ما در این روز جلوگیری شده بودن.
چقدر یونما اما هنگی داشته با وزارت داخله یا مقامات امنیتی؟
هیئت معاونت ملل متحد در چوکات مندت کاری خود وظیفه گیه داره که تا به مشوره های لازم خود با دولت افغانستان بپردازه که البته این مشوره ها وقتاً فوقتاً ارائه شده و نشر گزارش هم در امیر آسپا صورت گرفته تا توجه مسئولین دولت افغانستان و همچنان طرف های جنگ و این مسئله بیشتر از پیش جلب کرده باشه.
و ارقامی را که شما ذکر کردین، ای افغانستان شمول است؟ تمام ساحات افغانستان احتوا میکنه؟ چطور یه ارقام به دست آمد؟ از کدام متدها استفاده کردین در نهایت؟
البته میکانیزم های جمع‌آوری اعداد و ارقام و احصایه های که مسئله تلفات ملکی را در افغانستان احتوا میکنه متکی به یک سلسله مهارت ها و تجربیات است که ما تا این سالهای اخیر در افغانستان او را کسب کردیم یا اعمال کردیم و در اثر این تجربیات ما کوشش کردیم که تا هر حادثه ملکی حداقل از طرف سه منبع متنوع مورد تایید قرار بگیره و بسیاری از این حملات حملاتی بوده که در محضر هام صورت گرفته، حملات بسیار مشهوری بوده که نمیشه از اونا به هیچ وجه اغماض صورت بگیره و چشم پوشی شود و در قسمت صحت و سقم تلفات ملکی از او که اهم از زخمی ها و کشته شده ها تلاش های ممتد صورت گرفته تا از طریق کلینیک ها، شفاخانه ها، قربانی ها، بازمانده های قربانی ها و شواهدی که در محل باقی مانده اعداد و ارقام جمع آوری شود و درج این گزارش شده بتانه و به راپور خود و به احصایه های خود باورمند هستیم به خاطر از اینکه مسئله حیات و زندگی مردم است و مسئله وجهه و پرستیژ سازمان ملل متحد مطرح است. تلاش نمی کنیم که خدای نخواست اعداد که او صحت و سقم ثابت نباشه در گزارش های ما وجود داشته باشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت زراعت افغانستان در تلاش است تا با آموزش باغداران روند جمع‌آوری میوه را در این کشور معیاری سازد. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند آنان از طریق برنامه ملی انکشاف باغداری مواد لازم و شیوه درست برداشت میوه ها را به باغداران روی دست گرفتند. در این مورد گزارش را از خلیل نورزایی میشنویم.
این برنامه برای نخستین بار در افغانستان با توزیع بسته های کمک باغداری از ولسوالی کراخ ولایت هرات شروع شده است. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات می گویند قرار است برای 530 باغدار در 5 ولسوالی این ولایت مواد لازم در جمع آوری معیاری میوه و مبارزه با آفات نباتی را توزیع کنند. نثار احمد عظیمی سرپرست این اداره در هرات میگوید آموزش باغداران در راستای جمع آوری میوه به گونه معیاری این سهولت را برای آنان فراهم میکند تا محصولاتشان را بیشتر از گذشته به خارج از کشور صادر کنند.
کتاب 5 ولسوالی تقسیم توزیع میشه به ولسوالی کروخ، گذره، انجیل، زندجان و قوریان که با توزیع این کتاب میشه که باغبانای ما محصولات باقی و میوه های خود به شکل درست و صحیح و ثابت از جمع‌آوری کنند و به بازار عرضه بدن. به دلیل که از ضربه خوردن میوه هنگام چیدن، از برداشت نامناسب از او جلوگیری میکنه و به شکل اساسی و استاندارد از او میوه جمع‌آوری میشه.
محمد آصف نیکزاد مسئول برنامه حمایت از اولویت ملی دوم نیز میگوید این برنامه برای 1.5 دهه در افغانستان ادامه خواهد داشت که در 4 بخش مالداری، آبیاری، ترویج زراعتی و توسعه سکتور خصوصی تمرکز دارد. آقای نیکزاد همچنان می‌افزاید این برنامه می‌تواند به توسعه باغداری و روی آوردن دهقانان به زراعت مکانیزه در کشور نیز کمک نماید.
امروز به تعداد 75 نفر از باغدارای ولسوالی کروخ یک سلسله بستای زراعتی یا بستای باغداری برای از اینا توزیع می‌کنند که این بستای باغداری می‌تواند نقش بسیار بسزای در عرصه انکشاف باغداری داشته باشد. این برنامه برای مدت 15 سال در ولسوالی‌های مختلف هرات و در ولایت پروان است، ولایت جلال آباد است و ولایت مزار.
باغداران ولایت هرات نیز میگویند بسته های کمکی جدید میتواند آنان را در جمع آوری میوه های تازه و نابود ساختن آفات نباتی کمک جدی کند. به گفته آنان سالانه بخش زیادی از محصولاتشان به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات مدرن و معیاری برداشت محصول از بین می رود.
ماشین دواپاش هر سال درخت ها ما هر سال شل می گیره. ما می تونیم از این وسیله استفاده کنیم و این باعث بلند بردن ظرفیت تولیدی میوه ما میشه.
میوه درست جمع میشه، ضایعات زیادی نداره، باز سر شاخا کاسته، باز میوه چینی که بالای باز به حساب زود میوه بالا چینه میشه، بتون نمفته به پای که ضایعات بشه.
برنامه ملی انکشاف باغداری توانسته است در جریان چند سال اخیر دهقانان زیادی را به ایجاد باغ‌های معیاری در این ولایت علاقمند سازد و زمینه صادرات میوه را از هرات به سایر ولایات افغانستان و حتی خارج از کشور افزایش دهد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تازه ای را در مورد افزایش حملات بر اماکن مذهبی، نمازگزاران و رهبران مذهبی در افغانستان منتشر ساخته است. طبق این گزارش رقم این گونه حملات و تلفات ناشی از آن در مقایسه با سالهای قبل 2 برابر شده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را در مورد علل افزایش حملات گروه های تندرو بر عبادتگاه ها و رهبران مذهبی و جلوگیری از این نوع حملات با محمد ابو احرار رامسپور، یک تن از مسئولین بخش حقوق بشر یوناما انجام داده که به توجه رسانیده می شود.
خب ما کوشش پیدا داشتیم که چقدر بتونیم برنامه‌های را برای خانم‌هایی که در خانه اونا هستن تسهیل بکنیم، باشه که اینا یک اندازه سطح زندگیشون بالاتر شود. این بار می‌خواستیم یک تفاهم‌نامه‌ای را با سه محترم مسئولیت و حفاظت اجتماعی به امضا برسانیم، البته که در این تفاهم‌نامه در حدود 480 نزدیک به 500 تن از خانم‌های عزیز افغان در او البته شامل خواهد بودن که 30 از اونا از 25 تا 45 سال خواهد بود که اینا شامل از این پروسه بشن. هدف از این به خاطر از این خانم ها ایجاد زمینه آموزش ارتقای ظرفیت و چقدر ما میتونیم بر از اونا پس دوباره باز اشتغال زایی داشته باشیم، بر از اونا پس مصرفیت خوب تر داشته باشیم و بعد از این که بعض از خانم هایی که بشن آموزش داده میشه و اونا کدام آموزش هایی که میبینن و پس دوباره از طریق از آموزشان بشان وقتی خریداری میشه و ناپس مصروف یک تولید میشن در بازار کار.
و ساحات تحت پوشش منحصر به کابل است یا بعضی ولایت هم شامل خواهد بود؟
نه خیلی، یک نکته بسیار مهم باید ما توجه داشته باشیم. بعض پروسه ها پروسه های ملی است، یعنی وی هم یک پروسه ملی است. در پروسه های ملی ما را میتونیم که منحصر به یک ولایت یا به یک زون بسازیم. البته برای فعلا شروع از پروسه ما از مرکز یا پایتخت افغانستان کابل هست، بعد این پروسه ها میره به ولایت دیگه هم بخیر.
در بخش فراهم کردن زمینی کار به خانما، توقع شما از مسئولین مؤسسه تطبیق کننده چی است؟ اونا تا چه حد مسئولیت برای خانم ها فراهم خواهد کردن؟
توقع ما است که تفاهم‌نامه‌ای که با اونا امضا میشه او را به شکل درستش و به شکل خوبش بتونن او را پس تقدیم به خانمای عزیز افغانستان بکنن. تمام موارد در تفاهم‌نامه اونجا ذکر شده و امید ما است که ما بتونیم اگر این قدم ما خوبتر باشه، ما باور کامل دارم که ما به زودترین فرصت شاهد چنین تفاهم‌نامه‌ها خواهد بودیم. بخاطر اینکه ما نمیتونیم که اکتفای بالای 500 خانم در مرکز داشته باشیم، بخاطر که ما در ولایت های مثل ننگرهار، در ولایت محترم قندهار، هرات، بلخ، یعنی در ولایت ها ما این چنین مثال ها رو بسیار زیاد داریم و کسایی هستند که اونا ضرورت مبرمشان است که ما به طور زمان آموزش بتیم. ما امیدوار بیستم که این برنامه ما یک روند بسیار خوبی را داشته باشد و بتونیم بسیار مفقان هم خوب ترمان بشیم.
و آیا پروگرام های دیگه هم در نظر داریم؟ پروگرام های انکشافی دیگه در بخش خانمون؟
اونایی که تحصیلات عالی دارن و تجارب کار خوب تر دارن و اونا باید در ادارات کار بکنن و یکی هم خانم هایی که ضرورت داشته باشه که اونا باید آموزش های فیمخفوی و برای اونا باید بعض آموزش هایی که اونایی که در خانه زندگی میکنن یعنی نمیخوان که بیرو باید برن در داخل خانه برای اونا باید آموزش داده شود. مثل برنامه ایره که ما تازه البته یک برنامه هفت ماهی ایره که تازه فردا و خیر افتتاح از او هست، یعنی در هر دو بخش از او فوکس بسیار زیاد هست. ما امیدوار بیستم که شرکای خودی ما بازیده ای بخش کرد ما همکار خوبتر باشد تا بتونیم انعکاسات خوبتر داشته باشد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از استراتژی ایالات متحده در قبال جنگ در افغانستان، قرار است در نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو که امروز در بروکسل آغاز می شود، در مورد فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان تصمیم گرفته شود. منشی عمومی ناتو گفته است که آن پیمان تصمیم گرفته تا شمار سربازان خود را به خاطر کمک به افغانها جهت از بین بردن بن‌بست به میان آمده در جنگ افغانستان افزایش بدهد. در رابطه با موثریت سربازان بیشتر در روند صلح، در حالی که مذاکرات صلح تا کنون به نتیجه نرسیده است، حفیظ آصفی مصاحبه را با اسحاق اتمر، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای اتمر در این مورد آغاز می شود.
منشی ناتو یانس ستولتنبرگ گفت که ما امید است که 3000 عسکر دیگر به افغانستان بفرستیم که در مجموع شمار عساکر ناتو در افغانستان به 16000 عسکر خواهد رسید. ولی به هیچ وجه اینا تا ضرورت اشد نباشه و اجازه نداشته باشند به عملیات های جنگی دست نخواهد زدن. به این معناست که اینا صرف به قسمت تربیه و آموزش نیروهای افغانی میپردازند. چیزی بسیار مهمه که امروز امریکا و ناتو به او اعتراف میکنند، حل مسئله افغانستان از طریق جنگ نیست و اویست که چطور میشه که باب مذاکره را با مخالفین آغاز کنند و در ضمن فشار لازم بر پاکستان وارد بسازند. از این خاطر است که بیشتر تاکید روی حل سیاسی قضیه افغانستان است و این با باور ما اگر کشورهای منطقه هم کاری بکنند و پاکستان هم کاری بکنند و دنیا به این امید باشه که میتونیم قضیه افغانستان از راه مذاکره و صلح و تشویق مخالفین با مذاکره حل بسازیم، میتونه که یک پیشرفت در قسمت پروسه صلح افغانستان باشه.
استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان که خب هم به اصطلاح ادامه جنگ تا زمان نامعین خواهد بود و هم اگر در نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو تصمیم شود که شمار بیشتر سربازان بفرسته، در واقعیت چقدر پاکستان هم در انزوا قرار داده میتونه؟ بالاخره ناتو، ایالات متحده و جامعه جهانی، رقمی که شما پیشتر گفتین، تا کنون هیچ قدم مثبت در روند صلح افغانستان گذاشته نشده. نظر شما چی است؟ چه خبر؟ بله بفرمایید.
کمک و همکاری پاکستان بسیار ضرور است و هنوز هم قسمی که شما فرمودین پاکستان به این همکاری حاضر نیست. میتونه که یک سلسله تعذیرات، میتونه که آغاز یک سلسله تعذیرات به پاکستان باشه که پاکستان ما زیر فشار قرار بده و از طریق ازی که وارد نمودن بعضی از تعذیرات بر پاکستان، کمک نکردن کشورهای اروپایی و امریکا به پاکستان و همچنین محدود ساختن بعضی از کمک ها به پاکستان و همچنین ایجاد تحریم ها بر پاکستان و این قسم راه های دیگی و اون راه ها میتونه محدودیت یا منجمد ساختن پول های کسایی که اونا در پاکستان هستند و تهدید هستند برای ثبات منطقه و یایی که کشورهایی که اونا تجهیزات صادر میکنند به پاکستان و یایی که امون سرچشمه های به اصطلاح پولی توریستا چه قسم میتونه محدود و منجمد شود. اینی راه های هست که ناتو و امریکا دست هم بکن و کشورهای جهان و اینا میتونن که یک سلسله از تعذیرات بر پاکستان وارد بسازن و پاکستان مجبور شود که بخواست جامعه ملی و بخواست ناتو و امریکا تن بکن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در گزارش اخیر این برنامه، قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه وارد چین شود، اما وی قبل از مواصلتش به آن کشور شی جین پینگ رهبر چین را به خاطر کمک در برابر تهدیدات کره شمالی مورد ستایش قرار داد. این مقام ارشد آمریکایی همچنان گفت که کمک‌های بیشتر هنوز هم نیاز است. بل ایدی، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی را فرستاده که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
از هفته ها به این سو گفته شده بود که مساله کره شمالی موضوع کلیدی سفر رئیس جمهور ترامپ به کشورهای آسیایی و چین خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان سفرش به سئول تاکید بر تعهد واشنگتن مبنی بر توقف بلند پروازی های کره شمالی بود. او همچنان با لحن آشتی جویانه اصرار ورزی تا پیونگ یانگ روی برنامه هسته‌ای و راکتی خود معامله نماید.
با باورم که آمدن به میز مذاکره برای کره شمالی گزینه خوب است تا معامله ای صورت گیرد که به نفع مردم کره شمالی و جهان باشد. یقینا همچو حرکتی را که میبینم، اما باید دید که در نهایت چی میشود.
رئیس جمهور کره جنوبی همچنان روی اهمیت اصرار ایالات متحده و چین به این موزل تاکید کرد. با توجه به کمکاری چین در گذشته، رئیس جمهور ترامپ گفت که رئیس جمهور شی بسیار بسیار همکار بوده و شما در مورد میزان همکاریش به زودی با خبر خواهید شد. هدف اظهارات آقای ترامپ تا هنوز روشن نیست. با وجود اینکه کره شمالی بزرگترین شریک تجارتی و حامی دیپلماتیک چین است، اما این کشور اخیراً تحریم‌های شدید وضع شده علیه کره شمالی را حمایت کرده است. مقامات چینایی گفتند سفر ترامپ برای هر دو جانب در مورد تجارت و کره شمالی دستاوردهای قابل ملاحظه را به همراه خواهد داشت. انتظار می رود قراردادهای چند میلیارد دلاری بین ایالات متحده و چین نیز امضا شود. رئیس جمهور ایالات متحده در جریان بازدیدش از چین ارتباط کمتر با اجتماعات چینایی خواهد داشت و تدابیر امنیتی نیز در سطح بلند در آن کشور قرار دارد. این در حالی است که درهای شهر ممنوعه برای مردم عام بسته شده، اما بعد از رسیدن ترامپ و خانواده‌اش برای دیدار و صرف غذا درهای آن گشوده خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر روی همین موج در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. با ما باشید.